بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چندم آذر هست؟ بله،
24
24 آذر. بحث مکاسب، مسئله اولا از قسم ثانی، یعنی تتمه مسئله اولا هستیم به مسئله ثانی. از دعا می فرمایند که حدیثی از نبی مکرم اسلام دیدم که ایشان فرموده اند ان الله تعالی یغفر للمذنبین الا من لا یرید ان یغفر له. پیامبر به اصحابش این طور فرمود که خدای متعال گناهکاران را می آمرزد مگر آن کسی را که خواسته نیامرزد. بعد اصحاب سوال می کردند، قالوا یا رسول الله من الذی یرید ان لا یغفر له، آن کسی که خدای متعال می خواهد او را نیامرزد کیست؟ قال من لا یستغفرو، آن کسی که استغفار نمی کند. پس استغفار کلید در توبه و مغفرت است. با استغفار می شود آمرزش الهی را به دست آورد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب بفرماید آقای ابراهیم، اگر آمادگی ندارید من درس کنم.
امیت آجا
الان اومد.
سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
آجا حالا بنده عرض میکنم، چون این قسمت رو مخصوصا قرار بود آجا خانی بفرماید، حالا اشکال نداره من میگم، یه جایی شاید اشکال داشته باشم شما تکمیل بفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحث از دایمون که شیخ فرمودن که بین در واقع فرق رو میخواستم بیان کنم بین جایی که به صورت میگیره اجاره خونه مثلا انجام میشه برای فروش خم، که گفتن این متعارف هست و کثیراً داره انجام میشه بین مسلمین، ولی اونجایی که خشب فروخته بشه به قصد به شرط ساخت صنم یا نه به شرط ساخت خم، این غیر متعارفه و نمیتونیم روایت را حمل کنیم بر در واقع اون مورد سوال رو هم کنیم بر مورد مانحنفی که در واقع عقد به شرط استفاده محرم هست. تا اینجا بعد نعم لوقیل، اینجا شیخ میگن که بله، هرچند که در مسئله بعدی اگر گفته بشه که بیع خشب حرامه، اون همون که چند خط گذاشتم اشاره کردن، اونجایی که فهمیده بشه و بدونیم که این رو در استفاده برای بت قراره که استفاده بشه، اونجا هم اگر بگیم در این حالت حرامه، اون موقع میتونیم به نحو برهان اولویت بگیم که در جایی که شرط هم هست حرامه، همون فهوا که اشاره کردید که به نحوه اولویت. میگم که هرچند که یه سری اخبار هم داریم که معارض با این اخبار، یعنی یولم، اخباری که میگن که در حالت یولم هست حرامه. بعد اون حج و اون اخبار متعارض با این حتی اسرع هم هستند در این. ثم ان یلحق به ما زوپر، از شبت که اینجا میگن که این مثال هایی که ما زدیم از بینب و خشب که از اونها خمر و صلیب ساخته بشه، اینها رو به عنوان مثال گفتیم و هر جایی که از یک در واقع
چیزی که منفعت حلال و محلل داره شما استفاده حرام بکنی و در واقع به این قصد به این شرط معامله رو انجام بدی حرام است. و در واقع اون گفتیم که در نظر شارع ساقطه، چون که اکل مال به باطله در همه این موارد، اینها رو به عنوان مثال گفتیم. ثم انه متن العقد بین تواتو علیه خارج له، میگه این که اینجا تفاوتی نداره که این شرطی که گفتیم در عقد، در متن عقد بیاد یا برش توافق کنن دو طرف. و این در واقع ذکر شرط و اومدن در واقع در متنش و یا نیومدنش، فقط اون فرقش اینجاست که در واقع اون شرط که میاد لازم میکنه معامله رو، و الا منات حکم تفاوتی نمیکنه و در هر دو حرام، به همون اون اکل مال به باطل در هر دو هست. آجا هر جا اشتباه گفتم شما بفرمایید، چون
درسته خوبه، خیلی من خوبه، درسته، بله بفرمایید.
و بعد توی پاراگراف بعدی و من ذالک، بله، و من ذالک یظهر انه لا یبنا فساد هذا العقد على کون الشرط الفاسد مفسدا. بله، اینجا میگن که این ما که گفتیم عقد فاسده، نه به خاطر اینکه شرطمون اینجا فاسد شد پس معامله را فاسد میکنه، نه، اصلا این فسادش به خودی خود ظاهره و گفتیم که از کجا ناشی میشه این فساد، و اون همون بحث اکل به باطل بود. و حتی اگر بنی قائل به این نباشیم که فساد شرط مفسده، باز همین معامله باطله، یعنی ربطی به این بحث فساد شرطه ندار. به معرفت من رجوعی فی الحقیقه الى اکل المال فی مقابل منفعت المحرمه، اون گفتیم این منات اینی این حقیقت، این که چرا باطله برمیگرد به همون اکل مال در مقابل منفعت محرم. و حتی تمل حکم به فساد المعاوضه الى آلات المحرم مع کون مواده ها اموال مشتمله الى منافع محلله مع ان الجزء اقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الاخر من الشرط والمشروط، وسيأتي ايضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا ايضا. ايش ما در مسئله گذشته قسم اول، اونجا با اینکه بین مواد و هیئت قابل تفکیک بود، یعنی ممکن بود که موادش استفاده ازش محلل باشه حلال باشه، ما اونجا گفتیم که حرام معامله، با اینکه این دوتا قابل تفکیک تر بود از اینکه ما شرط و مشروط رو از هم جدا کنیم و تفکیک کنیم، اونجا ما گفتیم حلال هست، ببخشید حرام معامله. پس اینجا باز به نحوه اولا حرام معامله، و چون که این شرط و مشروط قابل تفکیک نیستن. بیان شیخ و هازن نو به این کان افراد و هویت جمعی و اعمال محرمت و قابله به مقابلت المال به حافل اجاره و جعاله و غیره ما الا انه جرت عادت الاصحاب به ذکر کثیر من ما من شأن الاقتصاب بهی من الاقتصاب بهی من المحرم. و این ما یعنی این معامله در به قصد استفاده حرام، هرچند که همه افرادش از شود که حرام، شما پول
ابراهیم، این متن من ندارم، این بعد از
ندارید؟
بین الجزء الاخر من الشطر المشروط و سیجی و ایزن فی المسلت آتیه ما یعید هاز و ایزن انشاءالله، بعد تمام میشه المسلت الثانیه. این
آه
کلام
بنده
میخواد بخونید؟
نسخه بنده داره این رو، از نمیدونم.
خونید از اولینو، بعد از اون من الشرط و المشروط چیه؟ همش کامل بخونید.
بله، و هذا النوع افراده هي جميع الاعمال المحرمه القابله لمقابله المال بها في الاجاره والزراعه وغيرهما، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، وهذا النوع ظاهرا خبرش من المحرمات باشه، بل ولغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما. الآن حالا یه توضیح میدن در مورد حالا مسئله، یعنی ادامه متن، و کیف کان فنکتفی، یعنی تبعه آثارهم به ذکر اکثرها فی مسائل مرتبت به ترتیب حروف اوائل عنواناتها ان شاء الله تعالی، فنقول بعد المسئله الثانیه.
این متن اشتباهه آقای ابراهیم، اینو بذارید کنار، این اشتباه
اشتباهه.
همین و سیجی و عیز، این اضافه اومد، مال جای دیگه هستیم، ربطی به اینجا نداره، این اشتباه. حالا کتاب شما کنگره هست؟
بله بله
آه، به نظرم اشتباهه. اصلا اینطوری که داره میگه ادعاه میده معلومه که اصلا ربطی به اینجا نداره. حالا بعدا اگه اثبات شد که مال اینجا هست بررسی میکنیم. الان نه متنشو دارم نه فکر کردم روش، نمیشه روش حرف زد. پس این تمام مسئله ثانیه. آقای خیلی ممنون آقای ابراهیمی، فقط یه نکته ای، من دیروز در مورد اون فرق که اول بحث شروع کردید یه مطلبی عرض کردم، بعدش با آقای خانی که بحث کردیم این نکاتی روشن شد. من فقط خلاصه اون رو بگم، یکیش در مورد همین فرقی که سعی می کردیم مثلا بریم با این برجی که بالاخره مسلمان شاید بخواد حالا بگه تو خونش شراب فروخته بشه، برای اونم انشالله برای مسیحا می فروشه، برای یکی می فروشه، این حرفا رو گفتیم، در حالی که به نظر اینا نیست، اشتباه گفتم. بگیم که من دنبال منفعتم، مسلمانم و میشه گناه بکنم، ایشون هم میگه کسیدم کما یجرن البیوت لسایر المحرمات، ولی من اگر منفعتی برام بیاد شاید از اون مواضع دینی خودم پاپس بکنم. بله امکان داره و شیخ هم میگه که اتفاق میفته، حالا اتفاقم نیفته بلکه فقه میتونه به این ناظر باشه خوبه، ولی اینکه بیاد مسلمان جایی که منفعت نداره، من منفعتم این چوب برای شما بفروشم، آیا با شرط کردنش پول زیادی من میرسه؟ نه، شاید هم بتر بشه، بعد اون دست و پاش بسته باشه. این که مسلمان بیاد شرط کنه اشکال نداره، این اتفاق میفته، اسمش ما لا اله الا الله میگه احکام بهش جاری میشه، نمیتونیم بگیم آقا نه، ولی اینکه روایت سوال ها ناظر به اون فضا باشه نیست. پس عمده اون بحث منفعته که در اولی تصور داره که منفعت باعث میشه که من اجاره بدم برای کار حرام، اما اینکه بیام شرط کنم که شما حتما باید اینو ببری اینطوری بسازی شراب درست کنی، این معنی نداره. این یه نکته. بعدم که در حقیقت شیخ از اول مسئله که اومدن با روایت جابه میخواست مسئله رو حل کنه، صحیحه ابن عزینه جلوش ایستاد اونو حل کرد، گفت برای حکم ما من جابر را آوردم، ولی بعضی ها شاید بخوان با روایت مکاتب ابن زینه و یا روایت عمرو بن الحریس استدلال کنن، که شیخ میگه این دو تا روایت نمیتونه محل بحث ما باشه. اگرم باشه مربوط به بحث بعدیه، که اگر کسی اونجا که همون نعم میگه لو قیله، اگه اونجا روایت های معارض کسی حل کرد تو نیست اونجا حکم بده به حرمت، خب با فهوای این روایت میتونه برای مورد بحث ما استدلال کنه. پس روایت های دو تا روایت قد یستدله رو مستقیم به محل اسناد ربط داد. شما ببر مسئله سومش کن، موضوعش رو مشخص کن کجا وارد شده، بعد اگه تونستی با روایت های معارضش حل کنی بیار اینجا با فهوا درستش کن، که کار سختیه. بعد مسئله بعدی که فرمودید یه سوالی رو مطرحه، ثم انه یلحق رو با سوالی جواب داده بشه، این که به کل ذی منفعت محلل الان یصف فی الحق، آیا منظور اشیایی است که هم منفعت حلال دارد هم حرام، و ما میخواییم با این شرط اون رو حس بدیم در انتفاع حرام که بشه یوجب کنه اکل سمن بزای اکل من باطه، که از اول بحث هم باید همین مطرح این سوال مطرح میشد. کالا هرچند منافع غالبی دارد غالبا حلاله، ولی ما مثلا شرط میکنیم که برای استفاده بشه، این آیا تو این مسئله اون منفعت حلال هم باید منفعت مساوی باشن تقریبا، مثل چاقو که هم حالا مثلا بگیم که بالاخره اون افراد استفاده کننده هم نه، بالاخره تو از چاقو میشه برای منفعت حلال مثلا کشتن آدم استفاده کرد. به نظر اون غالب بودن اینا مطرح نیست، مهم اینه که شما معامله رو ببرید به این سمت که تو قرارداد شرط کنی که این تو حرام مصرف بشه یا شرط قبلی بشه که شیخ میگه، و بعد بحث اون فساد و اینا رو مطرح میکنه. درست فرمودید، ولی اون بحث آخر یعنی قبل از اون متنی که گفتیم اضافه هست، چرا وقت تقدمه رو آورده، میخواد چی رو جواب بده؟ فقد تقدم الحكم بفساد المعاوضه على آلات المحرم ما كون موادها اموال مشتمله على منافع محلل. خب این مثلا این دوری بگیم، یعنی از این بالا که اومدیم گفتیم که چون اینجا یک شرط حرامی اتفاق افتاده بعد و این معامله کلن که ما بگیم شرط فاسد مفسد هست چه نیست، این معامله باطله. یه توهمی یعنی یک اشکالی مطرح میشه به این معنا که آیا میشه بعد از معامله بگیم آقا ما به شرط عمل کنیم، یعنی شرط بذاریم کنار بعد مشروط باشه، مشروط که هست، شرط ما بذاریم کنار و معامله نسبت به اون مشروط درست باشه. پس در حقیقت حتی اگه بخواییم ما بعدن به شرط عمل نکنیم پا پس بکشیم از شرط، یا بگیم که مثلا اون بحث جهلی که شیخ اونجا مطرح کرد لو قتل معاوض علیه ها جهلن، خب این شبیه این همچنان که در بحث های بخلاف ما تقدم من الآلات اونجا گفت که این جهل اگر اتفاقا بیفته امکان نداره ما تفکیک کنیم، میگه همچنان که در آلات مثلا قمارینا گفتیم که تفکیک بین هیئت صورت ممکن نیست و موجب میشه که اگر معامله به هر دوتاش اتفاق افتاده حتی جهل هم باشه نمیشه دیگه درستش کرد، اینجا بین شرط و مشروط هم نمیشه جدا کرد درستش کرد. حالا آیا واقعا اینو ما اینجا میپذیریم، ولی واقعا آیا اون چسبندگی شرط و مشروط بیشتره یا چسبندگی هیئت ماده بیشتره؟ ایشون میگه بعدا مسئله بحث میکنیم، یعنی هم قبلا بحث کرده هم الان بحث میکنه هم بعدا بحث میکنه. بعدا با جنبندیش به کجا میرسیم؟ قبلا اشاره کرد که فإن الهيه من قبيل قيت للمادات جزء عقلي لا خارجيون که تقابل به مال الهد هده. بعد گفت هذا الكلام مضطرب، اینجا هم باز اینو میگه. بعد هم 4-5 سطر پایین تر یه بحث دیگه شبیه مطرح میکنم. حالا آیه ابراهیمی این مسئله رو، آیه معصومین این مسئله رو مطرح کنه، اونجا بیشتر روشن میشه. خب اگه تا اینجا سوالی هست بفرمایید. آقای معصومی ظاهرا سوال است.
سلام علیکم آقا. سلام علیکم دوستان.
ببخشید دیگه. سلام و رحمت.
تقریبا نذاشتم تو گروه، شرمنده دیگه، ببخشید. فکر کردم امروز نوبت ما
نذاشتی.
نه
خب آمادگی داری
ان شاء الله. حالا مقداری که خوندیم، حالا ان شاء الله شما هم کمک کنید، ان شاء الله دیگه، حالا شما ترجمه اشتباه بود تصحیح کنید دیگه. بله،
بسم الله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رسید به مسئله ثانیه، معاوضه بر جاریه مغنیه. خب این جاریه مغنیه، ببخشید، و جاریه مغنیه همین معلوم میشه چقدر مسلطه که جاریه مغنیه،
نه چون نامحرمه میخوای خیلی روش کلیک کنی، نامحرمه دیگه خوب نیست. حالا انشالله خانم های خود برای شما مغنی باشن. خب برای شما مشکل نداره دیگه، خانمت برای شما مغنی باشه اشکال نداره. خب بفرمایید.
خب این جاریه دو تا منفعت داره، یعنی جاریه همون یا کنیز و اینها، و مغنی هم که خب اون بحث قناش که حرامه. خب اینا مرحوم در واقع شیخ میفرماید که اگه طرف قصد مشتری از خریدن این در واقع جاریه غنا باشه و اون صفت مغنی بودنش باشه، اینجا معامله باطل و در واقع اون حرامه. و یا یه جوری مثلا معامله کنن که مثلا این جاریه مثلا 100,000 تومان قیمت داره، مثلا عادیش مغنیش مثلا 200,000 تومان، اون 100,000 تومانی که اون ثمنی که در مقابل اون صفت در واقع مغنی بودنه، مغنیه بودنش در واقع قرار میگیره، در واقع اونجا باطله. بعضیا گفتن که نه، معامله باطل نیست، فقط اون مقداری که در مقابل اون در واقع اون صفت حرامه قرار گرفته اونجا باطله، و اون قسمتی که در واقع قسمت بطلان ما مثلا اونو اگه برگردونه مسئله حل میشه. که اینجا مرحوم شیخ میگه که نه، این اصلا در واقع تفکیک بین قید و مقید شما نمیتونید انجام بدید، این نه تو شرع و نه تو عرف در واقع این معمول نیست، و به طور عرفی میگن این پول در مقابل کنیزه قرار گرفته، نگفتن که مثلا این قدش مثلا برای اون، اون قدش برای در واقع مغنی بودنش، اون قدش برای جاری بودنش. این تا اینجا. و بعدش حالا میخواد چیز شده، حالا یه نعمی میخواد یه استدراکی بکنه. حالا یه مثلا این جاریه، این یه منفعت نادره ای داره، مثلا جاریه مغنیه مثلا خب صداش خوبه، مثلا میتونه قرآن هم بخونه دیگه، قرآن خوندن هم که منفعت محلل است، ولی خب دیگه اصل اینه که مثلا 90% اوقات مثلا اون غنا بودنه، مثلا تو 5% اوقات هم مثلا حالا قرآن هم میخونه. خب اینجا چی؟ اینجا آیا این مثلا منفعت نادره باعث میشه که این معامله درست بشه و اینها؟ احتمال دو تا احتمال مطرح میکنن. احتمال اول میگن که مثل اون خون و بیع که داشتیم، مثلا منفعت چی مثل اون خون که منفعت نادره داشت، مثلا برای رنگ کردن، یا مثلا برای اون میته مثلا میذاشتن نمیدونم مانعه، مثلا یه جایی، حالا کلمه عربیش یادم نیست، به عنوان مثلا یه چیزی استفاده، حالا محلله است، منفعت محلله دیگه استفاده میکنن. آیا این میتونیم مثلا یه احتمال وجود داره که اینم به اون ملحق میشه که اونجا چون منفعت نادره داشت و بیعش، حالا اون منفعته حلال بود ولی بیعش جایز نبود، اینم مثل همون بیایم مثلا این رو منحق به اون کنیم. احتمالم دومم اینه که نه، مثلا این ملحق نشه اونجا از این جهت، یعنی یه در واقع قیاسی کردن با اون خون و اون میته. از یه طرفی هم اون وجه افتراقش رو مثلا اگه در نظر بگیریم مثلا اونا نیست، چون اونجا منفعت، اونجا میگفتن حرمت علیکم و دم و المیته و اینها، منظور خوردن بود، یعنی بحث اکل و اینها مطرح بود. اینجا یه جای دیگه ای نیست، اینجا اصلا یه چیز دیگه است، فضا یه چیز دیگه است. اینجا اصلا سمن یه مقدارش در مقابل خود اون جاریه بودنشه، یه مقدارش در مقابل اون صفت حرام بودنشه. اینجا دو تا چیز وجودا هستن، در حالی که اونجا یه چیز اصلا حدیث توحف و اینها یه چیز دیگه داشت میگفت. این حالا تا اینجا فکر میکنم تا همینجا خلاصه این متن بود. حالا اگه
آقای محسن بله خوب بود احسن، فقط این آخری رو که تأکید کردید روی اینکه اینجا دو چیز هست، یکیش اصل اون موصوفه که کنیز، یکیم صفتشه، او هم باید میموندید، نمیرفتید به اینکه آقا اونجا منفعتش عقل بود و یا این بحثا اینجا جا نداره. فقط ما میگیم که شما اونجا خون بود، خونی که اصلا اگر میره منفعت نادره درسته دیگه میخواد در همون مثلا سبق استفاده بشه، رنگ رزی استفاده بشه، یه چیزی دیگه هم نداریم که پولو بدیم مثلا اکثرش بره به سمت اون اصلش، نه خون دا منفعت نادره حلال استفاده میشه. شیخ میگفت چون منفعت غالبش حرامه، این منفعت نادر حلال نتونست بی رو درست کنه. ما گفتیم استفاده کنید ولی بی نشد، اجازه معامله داده نشد. اینجا بگیم که به اونها ملحق نمیشه، چون که لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف ولا ضیر فی زیادت ثمنه الملازم المنفعت نادره. بالاخره حالا یا اینطوری که شیخ میگه بگیم هرچی که میدیم ما به خاطر همون اصل کنیز میدیم، خب حالا این یک منفعت نادره هم داره و دقیقا اینطوری میگیم، شیخ هم همینو میگه، بله ما اصل پول رو به اون میدیم، یه مقدار بیشتر میدیم به خاطر اون منفعت نادره، چون وقتی گفتیم منفعت نادره هست و این واقعا به نیت این میفروشه، هم فروشنده هم خریدار، صورت مسئله اینه که میگن درسته این مغنیه بوده، ما از اونجا که آوردیم میخوایم این رو بریم تو کارهای حلال استفاده کنیم، جاهایی که مثلا حلال است به خونه و هرچی دیگه غنا نه، یه جور دیگه. و هرچند این منفعت برای اینجور زنها کنیزها نادره هست، ولی میتونه چون یک پایه اصلی پولی داره دیگه، همون اصل کنیزه. اینجا با اون میگه اقواه مسانی دیگه عرفنین اکل مال به ماتل حساب نمیشه، نسم که گفته و انسم من المغنیه سختون، منظور همون منافع غالبیش رو گفته. بله درسته درسته. حالا متنش رو فرمایت یهرم المعاوزت و علی الجاریت المغنیه و کل عین مشتملت علی صفت یقصد من هل حرامو ازا قصد منها ذلك و قصد اعتبارها فی البیع علی وجه یکون دخیلا فی زیادت سمن لا ما کان علی وجه دایی، که بعدن در مسئله سوم میاد. این نه اونطوری که این شرط و اینا که لازم نیست، چون هر دوتاش هست، هر دوتا با هم هست، مثل مسئله قبلی نیست که حلال و حرام باید یکیش مشخصا بشه، یه منفعت حلال جدا هست، میگیم آقا شرط میکنیم که منفعت حرام مثلا، اینجا نه، هر دو منفعت رو میخواد ببره، هیچ کدوم منافی اون یکی نیست، مثل اون نیست که بگیم آقا شما خمر کردید دیگه نمیشه این رو مثلا سرکه کرد، اینجا نه، در کنار هم مثلا این منافع و شرط کرده منه، ولی قصد میتونه و به جوری که قصد معنی میشه که پول در ازاش داده بشه. بس این صورت مسئله رو تصور کردن خوبه، لازمه. و یدل علیه ان بذل شیء من الثمن بملاحظه اکل للمال بالباطل، خب اولین سوالی که اینجا مطرح میشه میگیم آقا چرا شما جدا نمی کنید؟ بگید آقا معامله نسبت به اون جزء درست صحیح، منفعت حلال درست و این باطل، و تفکیک بین القید و المقید به صحت العقد فی المقید و بطلانه فی القید به ما قابله من السمن. این میگه عرفن عرفی نمیپذیره، عرف به قول شما همشون میگه این پول کلن برای این خانم داده شده، حالا چه مقدارش برای صفت غنا، چه مقدار برای اون کارهایی که خونه میخواد انجام بده و و اینو جدا نمیکنه. لأن القید امر معنوی لا یوزه علیه شیء من المال و این کان یبذل المال به ملاحظه وجودی. بله لحاظ میشه ولی توزیع نمیشه، و البته هم غیر معروف عرفن هم غیر واقع این شرعن. الا مشتهر من ان السمن لا یوزه علی الشروط والاوصاف. البته نمیدونم متن شما اوصافو داره؟ متن آقایون کلمه الشروط والاوصاف رو داره یا نه؟
بنده نداره جان.
خب همون شروط ظاهرا. یه بحثی من اون وقت اینو نوشتم از آقای عاملی گفتن که قاعده عدم توزیع ثمن بر وصف کمال و صحت و شرط، سه چیزی مثل این که وصف کمال هست، وصف صحت کالا هست، یعنی کالا معیوب اینا نیست، و اون شرط. ولی این توزیع ثمن بر وصف صحت بنابر روایت ثابت شده که در حقیقت عرش رو ما اونجا میگیریم، این توضیح معلوم میشه که اتفاق افتاده. فقهای شیعه هم فقط سید کاظم طباطبایی میگن که این امر بنابر قاعده هست، یعنی ما اینجا خروج به خاطر تعبد به روایت میکردیم و معلومه که در برابر شرط صحت یعنی وصف صحت توضیح میشه. بعد ایشون قاعده شده در شرط هم توضیح میشه. حالا یه قاعده است این که ایشون گفته که لا یوز علیه شیء فلان، یا مشتهر شرعن فقها میگن که ان السمن لا یوز علیه شروط. خب شروط رو فهمیدیم اما اوصاف چی؟ این باید بحث کنیم و بدونیم. حالا من نمیدونم که این قاعده فعلا اولین بار که اینجا رسیدیم در این فرم میتونیم بفهمیم که یعنی راحت میتونیم حکم بدیم و بفهمیم که قضیه چیه. یه جاریه هست که واقعا این جاریه یه وقت است که اصلا خرید فروش میشه برای غناش، این بحث دیگه است. یه وقت هم اصلا نه، یعنی کارش اینه، اصلا نمیخواد خونه کلفت باشه کار کنه، اونو نمیگیم. جایی که هم میاد کار بکنه و البته کنیز دیگه، مسائل زناشویی هم هست به یک معنای، بعد همین که غنا بکنه. خب اینجاها عرف اون چی که شیخ میگه که این عرف اینو نمیپذیری، من متوجه میشم. بله یعنی لا یوزع رو میفهمه که بیاد به خاطر این توضیح بگه مثلا معامله در قسم اولش جایزه ولی قسم بعدیش مثلا باطل حرام، این جرم فقط نسبت به این قسمت اتفاق افتاده. اصل کنیز رو بخره اگه شما با مشکل نداری، چرا اینجور کنیز مگه بگه آقا این ما اگر این خصوصیاتش بود غیر از مثلا مغنی بودن من میخریدم، این طوریشو من جا دیگه ندیدم، حالا قیافش، توانایی جسمیش، اصل و نسبش، همه اینها. بالاخره شهر میخواد جلوی اتفاق رو بگیره دیگه. وقتی که این نوع استفاده های حرام ممکنه و البته شیطان هم این مسائل از همه زرنگ تره، از این جهت به نظرم حداقل تو این مثال آدم میتونه بگه جدا نشه. حالا جاها دیگه به تناسب موضوع حکم شاید بشه گفت که اونجاها توضیح بشه و نشون بده که این معامله در این قسمت باطل است. حالا میگم با مورد بیشتر تا کنم به قاعده‌ای که بتونه موارد رو پوشش بده، همه موارد رو در بیاره دست پیدا کنه. خب روایت رو قد یکون للرجل الجاریت و تلهیه به ما سمنها الا کسمن الکلب. گاهی برای مرد یک جاری هست که داخل لح میکنه و اون رو به لح میکشونه، سمنش اگه بفروشه مانند سمن کلبه. خودش گفته لو لم تلاحظ صفه اصلا فی کمیت سمن فلا اشکال فی صحه. عرفاً وقتی نگاه کنن بگن آقا این خرید فروش شد مثل یک کنیزی که اصلا این صفت رو نداره، اون وقت اشکالی نداره. خب اینم تمام برای مسئله بعدی انشاءالله که بله بفرمون.
ببخشید این حالا این فضا سازی که شیخ کرده، خب سالها از اون قضیه که این کارها نمیدونم رونق داشته و اینها گذشته بوده. اگه مثلا حالا اون چیزی که حالا احساس میشه مثلا تو اون فضا که خب دیگه داشتن مثلا جامعه اسلامی رو به گند میکشیدن و مثلا فلان و اینها، یعنی با اون وضعیتی که حالا اهل تاریخ هم اینا توصیف میکنن، این دیگه اینجوری نیست که دیگه حتی مثلا طرف بره مثلا این همچین چیزی تو بینموده بیرونی نداشته که مثلا بره پول بده برای کنیز بودنش. حالا نمیدونم، یعنی درسته مثلا تو کاغذ مثلا این اتفاق میافتاده، مثلا آقا این کمیت مثلا سمن میشه ثبوتن اتفاق میتونه بیفته فقط در مقابل جاریه بودنش، نه در مقابل مغنیه بودنش، ولی تو اثبات فکر نکنم تو اون برهی که این احادیث حالا صادر شده و اینها این اتفاق افتاده باشه. حالا نمیدونم، باز شما هنجور سلام
دیگه با صلاح من که نیست های معصومی، اینو با صلاح مصلحت و مصلحت جامعه اسلامی، ما کی هستیم که صلاح بدونیم. بله نکته خوبیه، یعنی اونی که من از حرف شما میفهمم اینه که آقای شیخ اگر بخوایم روایات که اینطوری محکم گفته سمن الجاریت المغنی سختون بعد ما سمنها الا کسمن الکلب، داره پیشگیری میکنه از اون اتفاقی که افتاده و بالاخره ببینید شیخ هم یه وقت از کلن بگه این اصلا شما وقتی مغنی جاری مغنی هست میخری کلن همه پولی که میدی برای اینه دیگه، این کنیز برای کار کردن نیست، این میخواد جامعه رو به فساد بکشه، اینو نگفته. شما میگید که باید اینطوری میگفت، شیخ گفته که نتیجهش با حرف شما یکیه، گفته که بالاخره اگر نگفته، گفته این مقداری از پول رفته به سمت اصل جاری بودنش، یه مقداری به سمت مغنی بودنش، بعد پس کلن حرامه، کلن این معامله باطله. بعد شما میگید که اگر ما اینطوری بگیم مثل شیخ، کم کم میگیم آقا حالا شاید قصد نکرده، بعد شاید بعضیا تفکیک بخوام بکنن، این که راه تفکیک کردن باز میشه، یا این که حتی خود شیخ گفت که اگه قصدش نکنی، ملاحظه صفت نکنی، اینها باعث میشه که اون راهکاری که شریعت گذاشته بود برای جلوگیری از معامله اینجور کنیزها بسته بشه، اون راهکار دقیقه خونسا بشه، از بین بره. درست فهمیدم آقای معصومی؟
بله بله آجا دقیقا.
بله حالا اگر بالاخره شیخ داره تفکیک رو جلوشو میگیره، ولی اون بحث لا تلا ام تلا هست صفه است سمن، خلاصه باید اون طرفش هم نگاه کنیم، این کنیز فرض کنید که نه این که تو کشور اسلامی داره مغنی هست، یه وقت اینه بگیم آقا الان اینجا یاد گرفته، اصلا اینم هست امکانش هم زیاد بوده هم، یعنی وقتی از اونجا اومده مغنی نبوده، ولی کم کم تو جامعه اسلامی دست اینا که میگشته و چون خانم بوده غنا یاد گرفته، الان با این صفت خرید فروش میشه. بعد بگیم که کلن خانم های کنیز که مغنی هستن دیگه نباید اصلا خرید فروش بشن، یعنی باید اگرم مثلا میخوان به هم دیگه خدماتی ارائه بدن باید مفت باشه. مثلا راهش چیه؟ منظور اینه که بالاخره اینها به خاطر این صفت کلا خرید فروش رو می‌خوایم از ببندیم، یا اینکه بگیم بالاخره در جامعه نقل انتقال اتفاق بیفته منتها بدون اون صفت. یعنی این کنیز اگر مغنی نبود چند بود قیمتش؟ مثلا فرض کنید که بعد 500 میلیون تومان، مثلا شما بود 100 هزار تومان آدم ها، همینطوری 100 هزار تومان چیه؟ اما پول الان این ها مثلا 100 میلیون تومان کنیز معمولی، اما اگه مثلا اسب بشم 100 میلیون، با همون 500 میلیون، این 500 میلیون اگه مغنی باشه مثلا بشه 600 میلیون 700 میلیون، 100 میلیون 200 میلیون بره بالا. بگیم آقا همین قیمت های عرفیش که میاد و تو اون کنیز معمولی وامیسه این نشونه بشه، حالا بعدن طرف بخواد بره خونه ازش اینطوری استفاده بکنه و یا مجالسی بگیره، اونو باید ما بعدن پیگیری کنیم که عمومی نشه تو خونش هم، که بالاخره اون تقوای فردی خودش باید رعایت کنه دیگه، ان شاء الله که برای شوهرش بخونه. خب منظور اینه که باید راه رو نبندیم. خلاصه این الان مثلا مغنی شده یا اومده مغنی، ما بگیم کلا دیگه تعطیل، این دیگه هیچ معاملی نشه، این مقدار سخته. بله خب مسئله
خیلی ممنون آقا،
خواهش می‌کنم. مسئله ثالث رو انشالله من بتونم امروز دو سه تا مقاله معرفی بکنم، رفقا هم خودشون همه رفقا زیادم هست. ببین مسئله ثالثه با کتاب من 1 2 3 4 5 6 7 8 تقریبا 8 صفحه است، 8 صفحه 9 صفحه. خب این رو چون متصل بود بحثای مهم بود گفتم بنده خودم عرض کنم، غیر از اون که اون بحث‌های ادامه رو من محدودش عرض می‌کنم، خلاصه کم کم شروع می‌کنید مطالعه می‌کنید، ما سعی می‌کنیم این 8 9 صفحه رو به شکلی جنبندی بکنیم، ولی لازمش اینه که شما دوستان این رو مطالبه کنید، تو بحث باشید، یعنی بحث مهمیه، مقالاتی هم حتما این زمین نوشته شده، اعانه بر اسم انواع اقسامش اینجا مطرح شده. بعد حالا چه من مقاله معرفی کنم چه نکنم، خودتون میتونید قشنگ به راحتی با همین عناوین اعانه بر اسم، معاونت بر ظلم، الان دیگه از عناوین حقوقی هست، اینو پیگیری کنید و انشالله بتونید که به راحتی نظریات شیخ رو نوشتن که شیخ اینجا چی میگه در بیارید. حالا متنش رو سعی میکنیم ما کمک کنیم رفقا با متن آشنا بشن، اصلش اینه که به اصل بحث مسلط بشید، یعنی کم کم بتونید این 7-8 صفحه رو بعد یه دوری بزنید، یه بار دو بار ببینید کلن چی میخواد بگه. ما هم انشالله سعی میکنیم که مجموعش رو یه دفعه با اجمال بحث کنیم، بگیم آقا بسیطش رو مطرح کنیم. خب حالا ما دوست داشتیم از رسائل هم یه مقدار بخونیم ولی متاسفانه وقت نشد. برید کمی استراحت کنید یه 10 دقیقه برای کلاس جای قراری سرحال باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.